عبارت رو بخونید آقا. خب الان هر کدوم دارید یه قسمت رو نشون میدید. آها خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد این بود که نفس به قوای خودش علم داره، علم نفس هم به قوای خودش حضوریه، وقتی علم نفس به قوای خودش حضوری بود نتیجه چی میشه؟ طبق قاعده اتحاد عاقل به معقول، پس نفس با قوای خودش متحده. گفتیم که عاقل با معقول متحد میشن، نفس هم که به قوای خودش علم حضوری داره نه حصولی. اینو بحثشو مطرح کردیم دیگه اینجا که نفس قوای خودش رو با یک صورت ذهنیه درک نمی‌کنه که، بلکه با علم حضوری به قوای خودش اونها رو درک می‌کنه. پس عین قوای خودشه. حالا فرمود از یکی دو تا پاراگراف بالاتر، اما در باره کلام اولی ایشان که فرمود چنان که نفس ذات خود را درک می کند با خود ذاتش نه با صورت ذهنیه دیگری، یعنی علمش حضوریه، به همین ترتیب بسیاری از قوای مدرکه و محرکه خود را درک می کند بدون وجود صورت ذهنیه دیگری. بیان این معنی به وجوهی است که در ذیل می آید. خب فرمود قوای مدرکه و محرکه رو بدون صورت ذهنیه درک می کنه، یعنی علم حضوری داره. فرمود اول آن که نفس در بدن خاص شخصی خود تصرف می کند، در بدن خودش تصرف می کنه و قوای شخصیه ای را که در اعیان موجود است به کار می گیرد. مثلا قوه متفکری خود را به کار گرفته و در تفصیل و ترکیب و جزئیات و نیز در ترکیب وسطها از آنها استفاده می کند. تو قوه متفکری خودش در معانی ترکیب می کنه، تفصیل می ده، جدا می کنه اینها رو از هم، بعضی رو با هم ترکیب می کنه، حد وسطهایی رو به دست میاره. حد وسط اون تو علم منطق کبرا صغرا، اون حد وسط که بعد نتیجه گیری میکنه، از اون حد وسط رو باید پیدا کنه تا نتیجه گیری کنه. قوه متفکره کل متغیرن حادث، هر متغیری حادث است. العالم متغیر، این عالم متغیره، حد وسطش چی میشه؟ اون متغیر میشه. فالعالم چیه؟ حادث است. هر متغیری حادث است، این عالم متغیر است، پس این عالم حادث است. این رو فکر میاد چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، تجزیه میکنه، اون حد وسط ها رو پیدا میکنه و اینها صور جزئیه‌ای هستند که در مشهد نفس موجودن، یعنی در شهود نفسن، در حضور نفسن و نزد او حاضر و متمثل هستند و هر گونه بخواهد آنها را تغییر می‌دهد و با تقدیم و تأخیر و جمع و تفریق در آنها تصرف می‌کند. یعنی نفس سیطره کامل داره به اینها. و آنچه که قابل و پذیرای این دگرگونی ها و تغییرات است چیزی نیست غیر از یک صورت شخصی عینی، نه امور کلی ذهنی که در وجود خود مبهمند، که اینو خودش توضیح میده در آینده منظور چیه. و قوه مفکره یعنی آن آلت و وسیله‌ای که تصرف و ترتیب با آن صورت میگیرد نیز چنین است. نفس قوه خیالیه و جسمیه خود را درک میکند، چه قوه خیالی که از شؤون نفس دیگه، و همینطور جسم خودش رو ادراک میکنه و در آنها تصرف کرده، آنها را حفظ میکند. شما قوه خیالیه میتونید یه صورتی در خیال خودتون بیافرینید و او را نگه دارید، بیافرینید و او را نگه دارید در خیال خودتون، یعنی چنین قدرتی رو دارید در قوه خیال که او رو به وجود بیارید. منتها اون چیزی که در خیال شما به وجود میاد وجودش ضعیفه، ذهنیه، ولی وجود داره و تا وقتی هم وجود داره که شما به اون توجه میکنید. مثلا یه انسانی رو شما تو خیال خودتون در نظر میگیرید، تا موقعی که نفس شما بخواد اون صورت محفوظه، وقتی اراده کنه او پاک میشه. و اصلا به وسیله همین قوه خیاله که نفس کارهای خودشو انجام میده. ببینید اگر قوه خیال نبود نفس نمیتونست تو جسم تصرف کنه. شما هر کاری رو که میخواید انجام بدید ابتدا میاد در خیال شما، بعد که در خیال آمد در خارج در جسم پیاده میکنید. هر مطلبی رو میخواید بگید اول میاد تو خیال شما، تو خیال صورتگری میشه، بعد شما تصمیم میگیری که این رو که در خیالت آمده در خارج پیاده بکنی یا نکنی. که این خیلی مهمه که این واسطه بین جسم و نفس همین قوه خیاله، که اگر قوه خیال نبود اصلا انسان به هم میریخت. حیوانات هم همین جورن، در خیالشون باید بیاد که بعد بتونن تصرف کنن در خارج. و نیز با آن صورت با آن و نیز با آن صور موجوده را حفظ کرده و عین آنها را مشاهده می نماید، نه با واسطه صور دیگر، تا تضاعف صور و بی‌نهایت بودن آن لازم آید. خب چی می‌فرماد؟ ببینید در مباحث معرفت نفس اونجا مطرح کردیم در مورد کیفیت ادراک که ما اشیاء خارجی رو چجوری درک می‌کنیم. مثلا یک شی، یک انسان، یک شبح، یه هر چیزی رو که در خارج می‌بینیم چجوری اون رو میبینیم، چجوری درک میکنیم، دیدن چجوری اتفاق میفته. گفتیم نور میخوره به اون شی، منعکس میشه، میخوره به چشم ما. توسط سلسله اعصاب این پیغام عصبی به مغز واصل میشه. خب تا اینجا که ما با طبیعیون همراهیم. حالا اینجا دو تا قول بود، یکی قول مشا بود که نفس رو قابل میدونست، و یکی قول صدر المتعلهین بود که نفس رو فاعل میدونست. ابن سینا میگفت نفس میاد صورت خارجی رو تجرید میکنه، وقتی تجرید شد، مجرد از ماده شد، صلاحیت پیدا میکنه که نفس اونو ادراک کنه. ملا صدرا میفرمود این نفس خودش از اون پیغام عصبی مغز اون صورت رو در خودش ایجاد و انشا میکنه. باز به این قسمتش حالا کار نداریم، بحثمون رو اون صورته، صورتی که از شیء خارجی در نزد نفس حاصل میشود یا حاضر میشود. نفس به اون صورت عالم میشود، او رو درک میکنه، لذا ما میتونیم شیء خارجی رو ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم، تمام این ادراکات. ما اون شیء خارجی، صورت خارجی رو مستقیما درک نمی کنیم. ما اون صورتی که در نزد نفسمان حاضر شده است ادراک می کنیم، که گفتیم بهش میگیم معلومه به ذات. اون شیئی که در خارج بود میشد معلومه بالعرض. حالا بحث اینجاست که اون صورتی که در نزد نفس ما حاضر یا حاصل شده است، ما به اون صورت چگونه علم پیدا میکنیم؟ اون صورتی که در نزد نفس حاضر شده، آیا اونجا اون صورت رو نفس میبینه؟ میبینه مثل دیدن خارجی که دوباره صورتی از او میخواد نزد نفس حاضر بشه، اون معلومه به ذات رو میگیم ها. اگر اینجوری باشه این اصلا تضاعف پیش میاد دیگه، بی نهایت صورت باید به وجود بیاد که اون صورت ثانوی رو به وسیله صورت ثالثه ادراک میکنیم، همینجوری تا رابعه خامسه بره برو بالا. اون صورت ثانویه چون مجرد شده از ماده، نفس مستقیماً و با علم حضوری او رو درک میکنه، اون معلوم به ذات رو حضوراً ادراک میکنه. دیگه اینجور نیست که اون رو هم بخواد مثلا تجرید کنه یا عملی روش انجام بده، اونجا دیگه علم حضوری میشه، اون صورت رو حضوراً و شهوداً ادراک میکنه، که اصلا اون صورت خودش میشه عین نفس، چون در حضور نفسه. حالا این صورت هم که میگیم چه دیدنی باشد، چه شنیدنی باشد، چه صورت لمس کردنی باشد، چه چشیدنی باشد، تمام اینا صورت دارن دیگه. صوت، ما در خارج اصلا صوتی نداریم که، صوت انشاء نفسه. در خارج اونی که از یه موجه، موج مکانیکی که بهش میگیم صوت، این میاد وقتی میخوره به گوش ما، نفس ما از روی این صوت ایجاد میکنه. بعضی از این امواج رو گوش ما نمیتونه درک کنه، لذا ما هیچی نمیشنویم. الان چقدر موج رادیو اینجا هست، هو پر از امواج رادیویی، امواج نمیدونم موبایل ها و تمام این شبکه ها و ماهواره ها که موج میفرستن، خب اینجا هست دیگه. شما با دستگاهتون که دارید میتونید امواج رو بگیرید، تبدیل کنید، ببینید یا بشنویدشون. چرا گوش ما قابلیت نداره که اون رو تبدیل به صوت کنه؟ پس صوت اصلا در نفس ما حاضر میشه، حضور پیدا میکنه. همینجور دیدن، همینجور بوییدن، همینجور لمس کردن و چشیدن، همه در نفس ماست. ولی بحثمون این بود که فرمود دیگه اون صورت واسطه دیگری ندارد تا تضاعف صور و بی نهایت بودن و آن لازم آید. پس نفس آن امور را مشاهده می کند و با بصر ذات خود آنها را می بیند، نه با بصره دیگری. بصره دیگر در کار نیست، بصر ذات نفسه، که خود نفس، النفس فی وحدتهی کل القواست دیگه، چشم خود نفسه، چشمی نیست که بخواد عارض بر نفس باشه، واسطه باشه. میخواد بگه اون چشم نفس چیه؟ پس اون قوه باصره میخواد بگه عین نفسه. دقت کنید چی میخواد مطلب رو بفرماد. میخواد بگه قوا عین نفسن. میگه اون قوه باصره که ادراک اصلی با اونه، اون دیگه عین نفسه. مثل باصره سر نیست، مثل چشم سر نیست که آریتی باشه از بین بره. اون تا موقعی که نفس باقیه، اون قوه باصره هم باصره نفس هست. خب تعلیقه ای که حالا اینجا گویم مراد از تصرف نفس در بدن خاص شخصی خود که جناب ملا صدرا در اونجا فرمود چی؟ اول آن که نفس در بدن خاص شخصی خود تصرف می کند. می فرماد مراد از تصرف نفس در بدن خاص شخصی خود همان تصرف عام اولی اوست که در بدن خودش تصرف می کنه. خب حالا می تونه بالاتر از اینم بیاد. از این حیث که آن بدن مرتبه نازله طبیعی یا غیر طبیعی آن است، مثل ابدان برزخی ببخشید اینجا عبارت عربی رو نگاه کنید، مثل که چیزی افت جان. مثل ابدان برزخی، نه قبلش باید یه چیزی باشه اینجا. از این حیث که آن بدن مرتبه نازله طبیعی یا غیر طبیعی آن است. آها خب آها، که غیرهی این او غیرهی که می فرماد یا غیر از آن، میگه در بدن شخصی خودش یا بدن غیر شخصی خودش، غیر طبیعی خودش. غیر طبیعی چی میشه؟ مثل ابدان برزخی، چنان که در عیون آتیه خواهد آمد که انسان دارای بدنهای متعدد است و تفاوت آنها به کمال و نقص است. که حالا در عیون آتیه میاد که ما بدنهای مختلفی داریم، یه بدنمون اینجاست، یه بدنمون هم همون بدنی که در خواب میبینی شما، یه بدن برزخی داری باز شما که وقتی مرگ میاد سراغتون از این بدن جدا میشید، یه بدنی داری باز اونجا که با اون بدن سیر میکنی، زندگی میکنی. تفاوت این بدنها به کمال و نقصه، یعنی این بدن ناقصترین مرتبه بدنهاست، بدنهای برزخی کاملتر از این بدنن. و این تصرف عام ابتدایی منافاتی ندارد با تصرفات نفس در غیر بدن یا ابدان خود، به حدی که در ماده کائنات تصرف کند. میگه اشکالی نداره که انسان حالا تو این بدن یا در بدنهای برزخی خودش تصرف میکنه، راه میرید تو خواب شما، یا در تخلیه روح یا پروازهایی که به انسان دست میده بدنهایی داره که با اون بدنها تصرف میکنه در اون بدنها. میگه حتی غیر از این، کسی که تصرف میکنه در ماده کائنات، همون جوری که شما بدن خودت رو میتونی حرکت بدی، اون کسی که قوت پیدا میکنه نفسش میتونه در ماده کائنات هم تصرف کنه، مثل معجزات و خوارق عاداتی که از انبیا و اولیا هست، بدون اینکه نفس آن شود. لازم نیست نفس اون بشه، تصرف میکنه بدون اینکه نفس او بشه. یا اینکه آن ماده بدن او شود، اینها در کار نیست. چرا؟ چون تعلق انواعی دارد و هر تعلقی تعلق نفسانی و بدنی نیست، چنان که در عیون آتیه خصوصا عین 54 از این معنا بحث خواهد شد که ما تعلقاتی داریم، یک تعلقش تعلق نفس به بدنه، تعلقات دیگه مثل تعلقی که شما به فرزند خودت داری، تعلقی که یه عاشق به معشوق خودش داره، یا هم انواع تعلقه. پس تعلق فقط تعلق نفس به بدن نیست. حالا اونجا هم تعلق پیدا میکنه که میتونه تصرف کنه، یعنی یک گرهی خورده بین این نفس و اون جسم، یه ارتباطی برقرار شده، احاطه‌ای پیدا کرده که مثلا میتونه شیئی رو حرکت بده، یه چیزی رو نابود کنه، یه چیزی رو احیا کنه. اما کلام او که گفت تفصیل و ترکیب جزئیات، این به اعتبار وجود جزئیات در نفس است و الا متفکر کلیات را درک میکنه. این کلامشی گفت ترکیب حد وسط ها، این مربوط به براهین و اشکال اربعه است. اون بحثی که گفتیم شکل اول قیاس و اون اشکالی که حالا در علم منطق میخونیم که حد وسط ها. درباره این حرف او که گفت پیش نفس متمثل است، گفت اون در متفکره، اون حقایقی که شما در موردش فکر میکنید در پیش نفس شما متمثله. باید بگوییم که تمثل آن است که حقیقت شی نزد مدرک متمثل شود، متمثل باشد، به طوری که آنچه با او ادراک می شود خود این حقیقت را ادراک نماید، مشاهده نماید. ها با درستش همین باشه، من شما درست کنید، مشاهده کنید آقا، به طوری که آنچه با او ادراک می شود خود این حقیقت را مشاهده نماید. بحث همون بحث چی بود؟ کیفیت ادراک بود که میگه باید صورت، اون صورتی که در نزد نفس حاصل میشه، متمثل میشه، جوری باشه که وقتی شما اونو درک میکنی اون حقیقت خارجی رو شهود کرده باشی، مشاهده کرده باشی. چنان که در فصل هفتم از کتاب نفس اشارات آمده است، وقتی چیزی در نزد چیز دیگری خودش یا مثالش حاضر شود، گویند تمثل کذا به کذا. وقتی چیزی در نزد چیز دیگری، یعنی در نزد یک نفس، چون بحث حضوره، ما گفتیم در ماده حضور نداریم، لذا چیزی در نزد چیزی نمیتواند حاضر شود مگر آن چیز مجرد از ماده باشد، که بعد صورت این شیء مادی، صورت تجرید شدهش میتونه حاضر بشه در نزد اون نفسی که مجرد از ماده است. گویند تمثل کذا به کذا، متمثل شد فلان چیز به فلان چیز، این یه شکلی شبهی از اون تمثل، چون مثال پیدا کردنه دیگه. تمثل به این معناست که چیزی مثالش در نزد شما، یا بگید تمثالش در نزد شما حاضر بشه. چنان که در شرح محقق طوسی بر اشارات آمده است، پس این که میگوید نزد او متمثل باشد، این حرف هم مفارق را شامل است و هم مادی را. خب این از قضا یکی از بحث‌های خیلی مهم در حکمت متعالی است. خوب دقت کنید بحثو. ببینید ما در مورد کیفیت ادراک که در مورد چی گفتیم؟ در مورد کیفیت ادراک در مورد عالم ماده گفتیم این بحثو، که اون صورت او تجرید می شود، صلاحیت پیدا می کند که نفس آن را ادراک کند. حالا صور مجرد از ماده چطور؟ نفس اونها رو چجوری درک میکنه؟ اونها رو هم تجرید میکنه، صور مجرده از ماده رو چجوری درک میکنه؟ جان؟ آها جان؟ خب مفارقات، مجردات دو گونه هستن. یک موقع مفارق و مجرد برزخیه، یک موقع مفارق و مجرد عقلیه. مفارق و مجرد عقلی، مفارق و مجرد برزخی. مفارق برزخی، مجرد برزخی صورت داره، لذا نفس به اون صورت رو میتونه ادراک کنه بدون اینکه احتیاج دیگه به تجرید داشته باشه، احتیاج به. اما عقول رو که مجرد از صورت و ماده هستند، اونها رو چجوری ادراک میکنه؟ اینجا ادراک دو شکل پیدا میکنه. یک موقع تمثل پیدا میکنن اونها، مجرد صورت نداره، ولی اون صورت میاد یه مثالی پیدا میکنه که اصلا بحث منامات، تعبیر خواب از همین قسمته. شما یک معنایی رو که بناست در زندگیت پیش بیاد در نفس شما تمثل پیدا میکنه، یعنی مثالش در نزد نفس شما حضور پیدا میکنه. به قول ملا صدرا میفرماد دیدن مثل دیدن از راه دور میمونه. یه برکتی میخواد بیاد تو زندگی شما. این حقیقت برکت چه شکلیه؟ شکلی نداره که. این میاد متمثل میشه به مثال، شکل مثالی به شکل نون در میاد. شما مثلا میبینید که یک کسی میاد یک خروار نون به شما میده، این چون میخواد یه برکتی بیاد تو زندگی شما. یا یه موقع تمثل پیدا میکنه، مثلا شما میبینید که یک کاسه شیر دارید میخورید، شیر علمه، چون باعث نشو نما میشه، علم به صورت شیر در میاد. یه موقع رحمتی شما رو فرا میگیره، میبینی بارون داره میاد، یعنی اون معنا میاد صورت پیدا میکنه. حالا یه موقع یک موجود مجرد عقلی رو میبینید، یک حقیقی، یک موجود، نه یک معنا، یه فرشته‌ای که مجرده، اون هم میاد چی میشه؟ صورت میگیره. که در بحث انسان و قرآن، در بحث تمثل ملک همینو داشتیم دیگه که میاد اون ملک صورت میگیره در نزد نفس شما، حالا نزد پیامبر، اون کسی که اون ملک رو داره درک میکنه به صورتی ظاهر میشود برای او. یا خود شما یه موقع در خواب یک فرشته یا یک موجود الهی رو بنا به رتبه او، به مشخصات او، مثلا به صورت یک انسان الهی نورانی یا به صورت یک موجود نورانی متمثل میشه برای شما. و این غیر از ادراک اون حقیقت عقلی ملکه، حقیقت عقلی ملک، ادراک اون یک چیزی غیر از تمثلاته. مثلا در روایت داریم جبرئیل دو بار با اون حقیقت خودش برای پیامبر ظاهر شد، نه تمثل، چون متمثل که میشد صورت میگرفت به خودش، که مثلا روایت داریم خیلی وقت به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد. دهیه کلبی جوان خیلی زیبارویی بود. و جالب اینه که بدونید، این شاید نشنیده باشید، دهیه کلبی رسول پیامبر بود، یعنی خیلی جاها مثلا پیامبر چیزی میخواست بفرسته دهیه رو میفرستاد. حالا رسول خدا هم که میاد پیش پیامبر به صورت دهیه در میاد، همونجوری که رسول خدا دهیه رو میفرسته به عنوان پیغامبر، نامه بر مثلا، نامه‌ای میخواست به جایی بده. اما این تمثله، اونجایی که حقیقت خود جبرئیلیه که رسول اکرم میگه وقتی جبرئیل برام ظاهر شد طبق الخافقین، مشرق و مغرب عالم رو پر کرده بود. دیدم که مشرق و مغرب عالم رو پر کرده، که حالت قشوه دست داد به پیامبر اکرم، که مولانا هم اینجا یه بحثی داره که میفرماد اگر جبرئیل اون حقیقتی ظاهر شد و پیامبر اکرم از حال رفت، این به خاطر اون جسم و مرتبه جسمانیت پیامبره. و الا احمد ار بکشایدان پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. پیامبر اکرم اون حقیقت بسیطش بخواد ظاهر بشه، جبرئیل خودش تا ابد مدهوش میمونه از اون. خب حالا بحث چیه؟ بحث اینه که این تمثل، فرمود این حرف هم مفارق را شامل است و هم مادی را، اینکه اون صورتش متمثل میشه برای ما. پس حقایق عقلی که باید متمثل بشن، مگر اینکه اینم باز نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان، ببینید علوم وحیانی اقسامی داره. پیامبر اکرم که متصل به ملکوت عالمه، اما در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه این علوم وحیانی. یک موقع نزول ملک، فرشته تنزل میکنه، اونم تنزل یعنی چی؟ تنزل یعنی تمثل. یک موقع معراج، عروج پیامبر بالا میره، پیامبر بالا میره و ادراک میکنه. یک موقع در ادراک ایشون تنزل میکنه، یعنی متمثل میشه براش. یک موقع ایشون عروج میکنه و اون حقایق رو شهود میکنه. به یه وجهی، به یک وجهی میشه گفت اون تنزل ملک در قوه خیال متصله و اون عروج در خیال منفصل. اون تنزل تمثل در خیال متصل پیامبره، اون عروج در خیال منفصل برزخ سعودی. خب حالا این فقط خواستیم بحث تمثل رو بگیم که هم از طرف ماده نفس ادراکاتی داره، گاهی وقت هم از بالای خودش ادراکات داره. و اینجا حالا باید دقت کرد، ما در ادراک معانی، حالا اینجا شاخ و برگ دیگه، شاخ و برگی که دانستنش مفیده، این سو ما اول صورت رو درک میکنیم، یعنی اول چشم شما میبینه، گوش شما میشنوه، صورت در نزد نفس شما حاضر میشه، عقل شما معنایی رو درک میکنه. مثلا صوت من رو شما میشنوید، این صوت اون مراحل رو طی میکنه، بعد نفس شما ادراکی پیدا میکنه از این سخن. خب حالا در اون ور که از اونور افاض صورت میگیره چطوره؟ اونور سیر چیه؟ معکوسه. یعنی اول عقل ادراک میکنه، البته خیلی نزدیکه به همها، اول عقل ادراک میکنه بعد اون صورت مشهود میشه. اینجا اول ما صورت رو میبینیم تا برسه به عقلمون، از اون ور عقل ادراک میکنه تا برسه به گوش بشنوه، چشم ببینه اون حقایق انسویی رو. و تفصیل بحث در بیان علم انائی حق تعالی در رساله فارسی در رد جبر و تفویض و اثبات الامر بین الامرین که موسوم به خیر الاثر فی رد الجبر و القدر است آمده است. یکی از کتاب های آقا جان جانم، علم معنایی، علم انائی باید باشه. که کتاب خیلی خوبیه، این کتابای آقا جان همه خوبه، ولی اون حرف آخر رو اینجا میخونید در امر بین الامرین، که حتی خیلی وقت امامان ما جواب ندادن به خیلی ها که پرسیدن، فرمودن از اسراره و این اسرار باز شده در این کتاب. در کتابهای دیگه هم هسته، یعنی خودم جناب الله صدرا، ابن عربی، دیگران هم گفتن، ولی خب آقا جان اینجا یک کاسه کرده حرف رو، تمام کرده مطلب رو. مثل خیلی کتابای دیگه شون، اتحاد عاقل به معقول، که تمام کرده حرف رو، گشتی در حرکت تمام کرده حرف رو، یعنی دیگه خود حتی دروس معرفت نفسشون اونها دیگه آخر حرف رو چیزی ناگفته ای نذاشتن. خب. ادراک چیزی غیر از التفات نفس و مشاهده کردن مدرک نیست، فقط اینی که نفس التفات پیدا میکنه به اون، و مشاهده به صورت کلی نیست بلکه به صورت جزئی است، چنان که به زودی بیان خواهیم کرد. کلیات رو اصلا نمیشه دید. ما آنچه که در خارج داریم، یه بحثیه که در فلسفه شاید قبلا مطرح کرده باشیم، کلیات مختص ذهنن، ما اونچه در خارج داریم جزئیاته. ببینید مثلا انسان یه امر کلیه، ولی ما در خارج چیزی به نام انسان نداریم. اگر هست زید و عمرو، حسن و حسین و تقی و نقیه، یک امر کلی در خارج نداریم. یعنی هیچ امر کلی در خارج موجود نیست، در خارج هرچی هست جزئیاته. نفس از این جزئیات میتونه کلی برداشت کنه، میتونه کلیات رو انطباق بده با جزئیات، ولی ظرف کلی فقط ذهنه. اینو پس اون چی که ما مشاهده میکنیم جزئیات رو مشاهده میکنیم. پس اون چی مشاهده میکنیم جزئیاته. فرمود نه امور کلی ذهنی که در وجود خود مبهمند. خب کلیات ابهام هم دارن دیگه، چون کلی وقتی جزئی میشه که مشخصه بخوره، تشخص بخوره، خصوصیت پیدا کنه. یک انسان برای اینکه بشه حسن آقا باید هزار جور تخصیص بخوره، در زمان مشخص، در مکان مشخص، قیافه مشخص، وزن مشخص، و و و هزار جور تخصیص میخوره تا جزئی میشه. و الا این جزئیات رو برداریم یک مبهمه. مثلا میگیم درخت، درخت یه امر کلیه، تو ذهن ما، وقتی میگم درخت چیزی میاد تو ذهن شما، یه کلیتیه. این کلیت شما بگو آقا این درختی که شما میگید، درخت عقلی رو اصطلاحاً، درخت کلی، آیا درخت سیبه؟ میگیم درخت سیب رو هم شامل میشه. درخت خرماست، میگیم او رو هم شامل میشه. درخت انگوره، میگیم اون رو هم شامل میشه. یعنی یک، به قول استاد مطهری تعبیری داره، حالا این تعبیر رو هم خودش یه جوری نقد میکنه، میگه کلی مثل سکه‌ای میمونه، اونقدر لمس شده و به اصطلاح بگید ساییده شده که معلوم نیست این مثلا یه تومنیه، دو تومنیه، پنج تومنیه، به همه چی میخوره. مثلا حالا نمیشه بیاری تو این عالم آخه کلی رو، مثال بزنیم تو این عالم ماده ما کلی نداریم، جزئی داریم، هر چیه کلی موطنش فقط ذهنه، لذا ابهام داره، کلیات ابهام دارن. یه نکته ای هم باز بگیم، حالا باز شاخ و برگه، تو مباحث، تو حرفها کلیگویی کردن خیلی راحته، کلیگویی کردن خیلی راحته، اما وقتی بیای سراغ جزئیات اونجا یه مقدار مشکل پیش میاد، خیلی از حرفا گیر میفته طرف. یادم آیت الله بهجت یه کتابی بود در علم اخلاق، الان یادم نیست اسم کتاب چی بود، که ایشون خیلی تعریف کرده بود از این کتاب، گفت بود بهتر از این کتاب ندیدم، و علتش این بود که برای هر مسئله‌ای که گفته بود یه مثالی زده بود، یه مثال جزئی، که اگه میگیم مثلا باید اینگونه باشی، خب اینگونه باشی یعنی چه کار، مثلا تو مجلس نشستی اینجوری کنی، جزئی کن مسئله رو. تو مباحث، تو بحث ها کلیگویی کردن یک از بحثی بود در همین بین دوتا از علما، که یکیشون میگفت وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارن، کل علوم عوض میشه اصلا. یا آقای دیگه ای بود که از علما میگفت نه اینجوری نیست که شما میگید، علوم تعالی پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنه. ایشون میگفت نه اصلا کل علوم رو ایشون عوض میکنه، ما الان علم درستی نداریم. اون آقا رو کلیگویی که حضرت همه چی رو عوض میکنه، روایت داریم فلان، گفتم آخه آقا جزئیگویی کن، مثلا چی؟ یعنی دو دوتا چهارتا میشه دوتا پنجتا، جزئی بگو چی میکنه. بله تعالی میده به علم، ترقی میده، ولی نه اینکه علوم رو از بیخ باطل اعلام کنه. ایشون یه نظری میداد به نحو کلی، گفتم خب این کلی که شما میگه، خب جزئی کن ببینیم منظور چی آخه، دو دوتا میشه پنجتا. مبهم حرف زدن، کلی گفتن خیلی راحته، ولی رو جزئیات مصادیق. حالا بحثمون رفت. میفرماد در بارد این حرف او لازم است بدانیم که امور کلی ذهنی با وجود اینکه صور علمی هستند و علم نور و انکشاف است، با این وجود در وجود مبهمند، همانند ابهام جنس. اما که گفتیم جنس، فصل، نوع، اینا رو که گفتیم دیگه، انسان جنسش چیه؟ حیوان. حیوان یک جنسیه که در تحت این جنس انواعی وجود داره، یه نوعش انسانه. خب حیوان یک امر مبهمه چون کلیه، پس ابهام این امور در قبال صور شخصیه است که در قوه متفکره یا ادراک ما میاد فتبصر که اون امور کلی مبهمن و مطالب بیشتر در مورد وجوه آتی بعدن خواهد آمد. خب مشال وقت میسیم که به اتمام رسید تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. خب عزیزان این لحظه چون زمان داره